آیا وحدت قانون مهمه یا اختلاف نظرات فقها در بیان احکام جزئی؟
آیا من درست متوجه شدم؟ یعنی طبق بیان حضرت عالی قانون عین فتاوای مراجع میشه؟
بله، قانون عین فتاوای مراجع، منتها به دلیل وحدت قانون ما نمیتونیم همه اختلافات جزئی را اگر وجود داشته باشه به عنوان قانون بپذیریم.
چه کار باید بکنیم؟
هزار راهی که اینجا وجود داره. به نظر میاد که اینجا یه بحثی در میان اصولین هست به نام تزاحم میانه دوتا قاعده، که به نظر میاد که در اینجا اهمیت وحدت قانون بر اختلاف در فتاوای جزئی این برتری داره و به خاطر اهمیت ما ناچاریم که از یکی از فتاوا که به عنوان فتوای معیار ازش تعبیر میکنند استفاده بکنیم، که حالا در مورد فتوای معیار بحث‌های مختلفی هست که اینجا جای بحث اون نیست. در هر صورت یکی از فتاوایی که به عنوان فتوای معیار هست و در مسائل جزئی که اختلاف وجود داره ما به عنوان معیار میپذیریم و در وحدت قانون از استفاده میکنیم.
بله، در حوزه فقه تقنین و فلسفه حقوق اسلامی سوالات خیلی زیاد هست، به همین مقدار اکتفا کنیم، ولی در جلسات آینده حتما ما بعد جلساتی رو به مسئله کلیات بحث تقنین اختصاص بدیم انشاءالله. جناب استاد حسنلو، در این زمینه اگر حضرت عالی فرمایشی دارید بفرمایید تا من سوال بعدی رو مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در راستای سوال اولی که پرسیدید رابطه فقه و قانون، نکته ای رو عرض میکنم و اون این هست که وقتی ما سوال میکنیم از رابطه فقه و قانون، مرادمون از این قانون کدوم قانون هست که میخواییم ارتباطش رو با فقه در واقع کشف بکنیم مورد بحث قرار بدیم. وقتی واژه قانون اطلاق میشه ما دست کم سه تلقی از قانون رو داریم که اینها رو باید از هم تفکیک کرد تا به پاسخ پرسش اول رسید. گاهی اوقات قانون در فضای حقوق مدرن مطرح میشه، خب این بسیار متفاوت از مفهوم قانون در فضای حقوق اسلامی است و متفاوت از تلقی ما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مستقر اسلامی. من این سه مفهوم رو از هم تفکیک کنم و در نتیجه رابطه فقه و قانون رو به صورت مختصر عرض بکنم. ببینید، قانون در فضای حقوق مدرنش برخواسته اساسا دوران روشنگری است و جزء نظام اصطلاحات و شبکه مفهومی نظام حقوقی مدرن هست. یعنی اگر ما تا توجه نکنیم به مبانی معرفتی و فلسفی جهان مدرن نمیتونیم درک صحیح از قانون داشته باشیم. وقتی مبانی معرفتی و فلسفی در یک نقطه متمرکز میشه و اون این هست که انسان باید خودش سرنوشت خودش رو تعیین بکنه، این نگاهی که در فضای حقوق مدرن، فضای کلی جهان مدرن شکل گرفته، تأثیر خودش رو در حیات اجتماعی بشر میگذاره و این دوتا بازتاب داشت.
باز همین تعیین سرنوشت هم چون میتونه تعابیر مختلفی ازش بشه. بله. همون نگاه اومانیستی و انسان محور مادی دیگه.
در حیات اجتماعی بشر این مبانی دوتا بازتاب داشت. یکی در بحث عرصه سیاسی است که ما حاکمیت سیاسی کیو در چه کسی رو در واقع بپذیریم. اینجاست که نظریه دموکراسی مطرح شد و در بحث الزام قانون، اینکه من حقوق و آزادی های من رو کی باید تعیین بکنه، آزادی های ما رو کسی میتواند تهدید بکند یا نه، اینجا هم ایده قانون و حاکمیت قانون مطرح شد. در بحث قانون در فضای مدرن هم در واقع چند ویژگی وجود داره که این قانون زمینی هست، خود بنیاد قابل فهم و استحصال بشری است. این
خود بنیاد دقیقاً یعنی همین که منقطع از وحی هست،
منقطع از وحی و اینکه ما بر اساس قرارداد اجتماعی حالا با تلقی های مختلفی که وجود داره اراده خودمون رو حاکم بکنیم.
منشأش کاملا بشری است.
کاملا بشری است که حالا در فضای حقوق مدرن رویکردهای حقوق طبیعی، حقوق پوزیتیویستی که امروز رایج هست وجود داره. اما گاهی اوقات ما میگیم قانون، منظور قانون شریعت ملاک هست که گاهی اوقات در تعابیر حضرت امام راحل وجود داره که قانون ما قرآن کریم هست، یا در تعابیر شیخ فضل الله نوری این تعبیر بسیار رایج بوده. این معنای از مفهوم قانون متفاوت از معنای قانون در حقوق مدرن و متفاوت از معنایی است که ما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی داریم ازش برداشت میکنیم. قانون در حقوق جمهوری اسلامی یک معنای نزدیک به حقوق مدرن داره و اون در واقع استفاده از یک ابزاری است که نظم بخشی اجتماعی داره میکنه. خب اینجا نظام حقوقی ما چی کار کرده؟ از اون ابزار قانونی استفاده کرده، احکام شریعت رو در این قالب ریخته، منتها یک اصلی مثل اصل چهارم قانون اساسی و یک نهادی مثل نهاد شورای نگهبان رو تأسیس کرده که اینها مراقب هستن که محتوایی که در این قانون و این ابزار قرار هست ریخته بشه احکام شریعت باشه. لذا قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی دقیقا همون حکم شرعی نیست. ممکنه یک حکم شرعی الزامی داشته باشیم، قانونگذار اون رو در واقع مورد تقنین قرار نداده و همچنین برعکسش، یعنی در دائره شریعت ممکنه یک حکمیش الزامی نباشه ولی حکومت اسلامی حاکم شرع بر اساس یک مصالحی اون رو در واقع الزام کرده. اگر این معنا رو ما در نظر داشته باشیم، در رابطه فقه و قانون باید اینطور گفته بشه که گاهی اوقات ما قانونمون ترجمان شریعت هست، گاهی اوقات هم قوانینی وجود داره که دقیقا احکام شرعی نیستن ولی احکامی هستن که حاکم شرعی اونها رو تقنین کرده.
خیلی ممنونم. یک فاصله کوتاهی رو بگیریم تا ادامه گفتگو رو از محضر اساتید محترم استفاده کنیم.
فقه و زندگی دل به سبز بیکران سایه‌ای سپرده است، سایه‌ای که روشن است از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
فقه و زندگی رو میشنوید از رادیو معارف. موضوع برنامه ما مشارکت سیاسی هست که در حوزه مشارکت سلبی گفتگو میکنم با اساتید محترم. جناب استاد بهالویی، فرمودید که قوانین شرعی و قوانین حکومتی ما ریشه‌اش همون مسائل فقهی و در حقیقت فتاوا هست در زمانه، به خصوص اونجایی که اختلافی نباشه. حالا اونجایی که اختلاف باشه بحث هست که کدوم فتوا رو باید مقدم کنیم. من سوالم این هستش که خیلی از قوانینی که باش مواجه هستیم مثلا ریشه فقهی شاید به نظر میرسه نداشته باشه، مثلا قوانین راهنمای رانندگی یا خیلی از قوانینی که شهرداری ها برای ساخت و ساز میگذارن، اینها چه ارتباطی به شریعت داره و چرا جامعه از نظر فقهی، حالا از نظر قانونی کار نداریم، از نظر فقهی چرا باید ملتزم به همچین قوانینی باشه؟
ببینید، در حکومت های دینی از جمله حکومت ایران که حقوق اسلامی داره، قوانین دو بخش، بعضی از قوانین است که مستقیم از شریعت اخذ میشه، همون قواعد اولیه‌ای که در شریعت وجود داره ما رو عیناً قانون میکنه و ازش تبعیت میکنه و هیچ اختلافی درش وجود نداره و حق این که در این قوانین تصرفی ما انجام بدیم نداریم. اینجا ما میتونه بگیم که قانون اجتماعی همون حکم شرعی است. اما یک سری قوانینی هست که بهش میگن قوانین متغیر، قوانین اجتماعی، احکام حکومتی، قوانین سلطانیه.
بله.
اینا به حسب پدیده های اجتماعی و نیاز اجتماعی انسان ها در حکومت اسلامی بر عهده والیان و حاکمان عادل قرار داده شده که به حسب این پدیده ها و نیاز ها بتونن سازمان ها و بخش های مورد نیاز و قواعد و قوانین مورد نیاز رو ایجاد بکنن.
بله.
به عنوان مثال قانون راهنمای رانندگی قدیم قبلا نبوده. چرا؟ چون استفاده از ابزارهای ماشینی وجود نداشت. ابزارهای ماشینی جدید ایجاد قوانین جدیدی به نام قوانین راهنمای رانندگی میکنه. ساختارهای متراکم شهری ایجاد سازمانهای مانند شهرداری،
نیازهای جدیدی به وجود میاد برای در حقیقت همون نظم عمومی و جلوگیری از اختلال.
تمام. چون قبلا این پدیده وجود نداشته، مبنای فقهی در ایجاد قواعد و احکام در این زمینه وجود نداشت، اما به خاطر رفع نیازهای اجتماعی اینجور قواعد بر عهده حاکمان عادل قرار داده شده که بتونن رفع نیاز بکنن و ایجاد نظم و امنیت در حقوق و تکالیف بکنن. اینها را ما میتوانیم بگوییم که اینها هم شرعی است، اما منشأ شرعی داره، نه که خود قوانین عیناً در شرع وجود داره. لذا معیار مشروعیت اینها عدم مخالفت با شرع، نه مطابقت. چون در شهر چنین چیزی وجود نداشت.
جناب استاد حسنلو، از مجموع فرمایشات حضرت عالی و جناب استاد بهارلویی مشخص شد که قوانینی که در حکومت اسلامی وضع میشه و ابلاغ میشه، اینها به لحاظ فقهی لازم الاجراست و باید انسان بهش التزام داشته باشه. حالا یا جهت اینکه متخذ از شریعت هست به شکل مستقیم، یا اینکه به هر حال منبع مشروعیتش رو شرع داده به اون حاکم یا تشکیلات حکومتی، با بیانهایی که حالا از کردم شده باید در یک جلسه مفصلی به این مباحث بپردازیم. سوال این هست، در بحث مشارکت سیاسی ما از یک سو خب میگیم که شخص باید ملتزم به قانون باشه، مشخص شد. از سوی دیگری میگیم که از تکالیف سیاسی مردم در جامعه امر به معروف و نهی از منکر هست و این شامل حاکمان هم میشه، اگر جایی دیدن حاکمان دارن اشتباه میرن، قانونی اشتباهه و امثال این حرفا، مکلفند که بی تفاوت نباشند و در راه اصلاح اقدام کنند. خب این طبیعتا اینجا نیاز به یک نوع، حالا به تعبیری میخوام عرض بکنم، نافرمانی یا کنار گذاشتن اون قوانینی میشه که شما اون هم رو گفتیم از نظر فقهی لازم الاجرا. این از چجوری قابل جمع این دوتا با هم؟
در پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشت که وقتی حاکمی بر اساس اون مبنای مشروعیت خودش داره حکمرانی میکنه و قوانین رو وضع میکنه، اینجا در چارچوب شریعت در واقع محدود شده، یعنی همون مبانی که حق حاکمیت رو برای حاکم شرعی داره مشروعیت میبخشه، همون مبانی آمده اینجا چارچوبی رو وضع کرده که حاکم نباید در واقع از اون تخطی بکنه و این در تمام لایه‌های مدیریتی و تقنینی و اجرایی سریان داره. اینطور نیست که فقط قوانینی که در قالب حکم حکومتی شخص حاکم وضع می‌کنه یا مختص به پارلمان مجلس نیست، بلکه تا آخرین لایه‌های مدیریتی که شورای شهر و روستا به مثابه در واقع قوه مقننه شهرداری هست، در این لایه هم باید این چارچوب‌ها رعایت بشه.
اصل چهارم هم در حقیقت اصل چهارم قانون اساسی تأکید به همین مطلب،
اصل چهارم قانون اساسی تأکید میکنه قوانین و مقررات همه رو شامل میشه و اینها باید منطبق بر موازین شریعت باشه. اما ممکن هست گاهی اوقات دست کم در لایه‌های پایین تقنینی، در حداقل ما میتونیم به عنوان مثال نمونه بارزی که سابقه هم داره بحث مصوبات شوراهای شهر و روستا رو مطرح کرد، آمد قانونی خلاف شریعت شد. البته فیلترهایی وجود داره، شما کمیته تطبیق رو دارید در راستای اجرای اصل 105 قانون اساسی که میگه مصوبات شورای اسلامی کشور نباید از موازین اسلامی و قوانین کشور تخطی بکنه.
در این حال گاهی اتفاق میفته دیگه،
اینجا واکنش انواع و اقسام مختلفی داره، یعنی از یک اعتراض قانونی مردمی گرفته تا نافرمانی مدنی در اصطلاحی که در حقوق مدرن رایج هست و اقدام هایی که در قالب براندازی در واقع دستبندی میشه، این وجود داره. شهروندان از نظر فقهی عرض شد باید ملتزم به این قانون باشن، ولی آمد و قانونی مخالفت پیدا کرد، این شهروندان چگونه باید مواجهه پیدا بکنن؟ عرض شد که از اعتراض مدنی و قانونی گرفته تا حتی ممکنه گاهی اوقات شهروند دچار خطا بشه و دست به براندازی بزنه. اینجا بحثی باید مطرح بشه تفصیلا، گرچه اینجا جاش نیست، ولی اجمالا باید به بحث اعتراض مدنی، اعتراض مردمی مبتنی بر قانون، تفکیکش با نافرمانی مدنی در ادبیات حقوق مدرن و همچنین انواع و اقسام اعتراضها که در قالب تمرد، محاربه، بغی، اینها بحث‌هایی است که در موقع اون واکنش‌های سلبی یا مشارکت سلبی که سوال اصلی شما و محور برنامه هم هست، بله، باید بهش پرداخت.
جناب استاد بهاری، تو همین زمینه اگر فرمایشی هم حضرت عالی دارید ما استفاده کنیم.
من از سر شما عرض بکنم که در زمینه اعتراض به قوانین در حکومت اسلامی ما باید تفکیک قائل بشیم. با توجه اینکه در حقوق ایران فیلتر شورای نگهبان قوانین عادی که از مجلس تصویب میشه و بیرون میاد، اینها مورد بررسی فقهی و اسلامی قرار میگیره، به نظر میاد اعتراض به قوانین بالادستی مثل قوانین عادی که از مجلس صادر میشه و قانون اساسی، چون مستقیما در راستای احکام شرعیه، اعتراض به اونها هم اعتراض به حاکمیت محسوب میشه و هم اعتراض به شریعت.
بله.
اما در قوانین پایین دستی، قوانینی که در وزارتخانه ها، در سازمان های کوچکتر و پایین تر مثل شوراها،
بله،
که با عنوان آیین نامه ها، تصویب نامه ها، بخش نامه ها صادر میشه، اعتراض به اینها نه اعتراض به حاکمیت محسوب میشه و نه اعتراض به شریعت. در این راستا مسئله اعتراض اگر رعایت مسئله حکومتی درش باشه، به نظر میاد که
مسئله عمومی
میتونه یک حقی باشه در مشارکت سیاسی برای مردم.
اگر اختلاف در برداشت از مبحث شرعی باشه، یعنی مثلا برداشت شورای نگهبان رو کسی بخواد نقد کنه،
ببینید با توجه به اینکه شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه هست و اونها ملتزم به تطبیق قواعد و قوانین با فتوای معیار هستن، بالاخره تطبیق اونها شرعی است.
بالاخره اونجا هم رأی گیری دیگه، حتی خود اونها ممکنه بینشون مثلا مخالفینی باشه.
ببینید بر اساس قواعد حکومت دینی، حتی اگر حکم قانونی مطابق با فتوای یک فقیه دینی باشه، این شرعی است. یعنی شما هیچ گونه اعتراضی به نظرات شورای نگهبان که بر اساس یک فتوای معیار داره عمل میکنه نداره.
تلاش برای تغییر نظر در این زمینه با توجه به که من مثلا فرض کنم خودم متخصصم، مجتهدم، یه نظر دیگه ای دارم، اینجا نباید هیچ کاری بکنم، بعد ملتزم بشم صرفا، یکی اینجا اتفاقا مکلفم اگر میبینم در این ساختار یه اشتباهی رخ داده اینو تذکر بده.
ببینید تذکر غیر از اعتراض.
بله.
تذکر یک حق شرعی هم هست، خصوصا اگه کسی مجتهد باشه میتونه تذکری که به اعتراض نینجامه این رو داشته باشه، انجام بده، برای حاکمان بفرسته. همونطوری که بعضی از فقهای ما الان تو بعضی از مسائل ممکنه ایرادی داشته باشن، نامه می نویسن، تذکری میدن، دوستان رو میخوان، باشون صحبت میکنن. اصلا قانونگذاران ما در بعضی از اوقات محضر مراجع ما میرسن، نظرات رو میگیرن.
همین این نکته مهمی است که پس ما باید بین اعتراض و نقد و بررسی دانشمندانه اینجا یک تفکیکی قائل بشیم و خود این هم نکته خوبیه. من یه فاصله بگیریم، در این زمینه استفاده کنیم که اصلا معیار اعتراض اینجا چه چیزی هست. جناب استاد حسنلو، در فرصت پیشین بحث به این نقطه رسید که اعتراض با نقد و ارائه مثلا پیشنهاد و حتی تلاش کردن برای تغییر نظر اون کسانی که دست در کارن تفاوت داره. دقیقا این اعتراضی که به نحوی میخواد خط قرمز لحاظ بشه اینجا چی هست؟
در اینجا یک نکته بنیادین وجود داره در تفاوت اعتراض در حکومت اسلامی با حکومت‌های غیر دینی یا در منطق لیبرالیستی، و اون این هستش که ببینید در مشروعیت بخشی یا حق تلقی کردن اعتراض در منطق اسلامی، شکل اعتراض و اهدافی که اعتراض داره تأثیر داره در مشروعیت، برخلاف منطق لیبرالیستی. یعنی اگر یک عملی از نظر سیاسی مشروع تلقی شد، اهدافی که اون در واقع اون عمل سیاسی یا اشکالی که پیدا میکنه خیلی دخیل نیست.
بله.
بر اساس اون مبانی توجیه شد، اون قالب خودش ممکنه خیلی در قلمروی وسیع پیدا بکنه. بنابراین ما اگر می‌خوایم یک مدلی از اعتراض رو موجه سازی بکنیم از نظر فقهی، از نظر شرعی، هم اهداف و هم اشکال رو باید ما در نظر بگیریم و قانونگذار به این توجه داشته، یعنی در اصول مختلفی از قانون اساسی که به این مسئله پرداخته شده و در قانون عادی ما هم این مسئله آمده، قانون گذار وقتی یک قانونی وضع کرد، حالا در همون لایه‌های پایین هم که عرض شد، شهروند میخواد اعتراض بکنه که اینجا شاخص‌های اعتراض رو باید در نظر گرفت. اولا از مجاری قانونی، یعنی حتی در ادبیات نافرمانی مدنی که در فضای حقوق غربیش موجه سازی میشه،
که با همون مبانی اومانیستی
مدنی، با اون مبانی اومانیستی که داره، آخرین راهکار هست. یعنی شما برای اصلاح یک قانونی که خلاف عدالت هست، خلاف اخلاق هست، یا حتی گفتن وجدان عمومی، حالا در ادبیات دینی ما خلاف احکام شریعت هست، میخواید در واقع نقش ایفا بکنید در راستای اصلاح، اینجا یعنی باید مسیر قانونی رو طی کرده باشید. اگر در نهایت شما به اینجا ختم نشد جریان که حاکمیت در واقع اون کسی که این قانون رو وضع کرده اصلاح نکرد، در اینجا هم با التزام به در واقع موازینی که وجود داره، من جمله اینها این هستش که شما در هرگز در اعتراض خودتون نباید ساختار سیاسی یا اقتدار سیاسی رو به چالش بکشید. یعنی اگر
براندازی و تضعیف حکومت نباشه،
اساسا حتی در ادبیات نافرمانی مدنی در حقوق سیاسی و حقوق غربی و نظام سیاسی غربی، در واقع پایبندی و اصل سیاست، چون اصلا شما در مقام اصلاح قانون آمدی و اگر بخوای در واقع اقتدار سیاسی رو چالش بکشی، حتی در ادبیات فیلسوفانی مثل هابرماس یا جان رالز، جزء نکته‌های یعنی دقیق و اکیدی است که اینها دارن در مشروعیت بخشی به نافرمانی مدن.
پس من دو نکته رو استفاده کردم از حضرت عالی، یکی اینکه باید مرحله به مرحله باشه و از راهکارهای قانونی برای اصلاح یک قانون، حالا یه شخصی احساس میکنه که قانونی خطاست، از راهکارهای قانونی باید استفاده کنه. و نکته دومی که این نباید منجر به تضعیف اون پایه اصلی قانون و نظم اجتماعی، یعنی اون مبانی حاکمیتی بیانجامه.
بله، این نکته اصلی است. و نکته دیگه ای که در واقع اصالت عمل کسی که اعتراض به قانون داره خدشه‌دار میکنه، این هستش که شما بیایید مصلحت عمومی، نظم عمومی، یعنی در واقع مؤلفه هایی که اساس حاکمیت بر اونها بنا شده رو به چالش بکشونی، وفاداری به قانون، اون سیستمی که این قانون رو در واقع وضع کرده، جزء اصول و پایه های اساسی اعتراض مدنی هست که اینها باید مورد توجه قرار بگیره.
ممنونم جناب بهالویی. در فرصت قبل فرمودید که قوانینی که از فیلتر شورای نگهبان رد میشه، اینا چون شرعی هست که مخالفت با اینا معنا نداره، مگر اینکه کسی به هر حال در جهت شرعیش مثلا اختلاف فتوایی داشته باشه، سعی کنه که نظرها رو تغییر بده. میخوام عرض بکنم که بسیاری از قوانینی که تصویب میشه و شورای محترم نگهبان عدم مخالفت رو با شرع هم احراز میکنه، اینها از باب همون مثل قوانین راهنمایی و رانندگی است که مثال زدید خود حضرت عالی، و در حقیقت تدابیر عمومی نظم بخشی به جامعه هست که اینجا باید مصالح عمومی در حقیقت لحاظ بشه. تو این زمینه هم ممکن اختلاف نظرات کارشناسی خیلی جدی وجود داشته باشه، ولی لذا کسی تصورش این باشه که این قانون خطاست و از این حیث وارد بشه و بگه که مثلا تخطئه کنه اون مصوبه مجلس رو که شورای نگهبان هم تایید کرده.
اگر بنده بخوام مسئله رو توضیح بدم، باید یه تفکیک قائل بشم. در مسئله حکومت دینی و حکومت اسلامی، به عنوان مثال حکومت ایران،
بله،
ببینید، وقت حتی خود اعضای محترم شورای نگهبان که لاحق بر قوانین گذشته اضافه میشن، مثلا خب فقهای شورای نگهبان ممکنه عوض بشن، فقهای جدید بیان، و اونها حتی نسبت به قوانینی که قبلا از فیلتر شورای نگهبان گذشته اعتراض داشته باشن.
بله،
حتی این دیگه نهایت اعتراضیه که ما میتونیم توی یک جامعه دینی خصوصا ایران قائل باشیم. این هم سازوکار قانونی داره، یعنی سازوکار قانونی برای اعتراض به قانون بالادستی، پیشنهاد به مجلس و آمدن قانون به صورت مجدد در مجلس شورای اسلامی و گذراندن فیلترهای تصویب و دوباره آمدن شورای نگهبان. حتی فقهای شورای نگهبان اگر اعتراضی به حکمی داشته باشن، حق تصرف در حکم را تا زمانی که اون حکم اولی که از فیلتر شورای نگهبان گذشته وجود داره نداره. لذا این یک قاعده کلی است که شامل خود فقهای شورای نگهبان که بعداً اضافه میشن هست.
بله.
و این قاعده اونها هم شامل. پس این یک مسئله بسیار مهمیه. اما مسئله که شما فرمودید در مورد مصالح عمومی، ببینید ما یه اصل مصلحت داریم، یه تشخیص مصلحت.
بله.
ما در قواعد ثانویه اسلام که ما تقریبا توی تقسیم بندی میتونیم بگیم سه نوع قواعد ثانوی داریم. یه نوع از قواعد ثانوی ما قواعدی هستن که به خاطر نیازهای اجتماعی یا فردی در برهه‌ای از زمان اینها حکومت پیدا میکنن و قواعد اولیه
مقدم میشن.
یکی از اونها مصلحت. حالا مصلحت گاهی فردی است گاهی اجتماعی. مصلحت اجتماعی اهم موارد احکام ثانوی است که میتواند در برهه‌ای از زمان بیاد جلوی بعضی از احکام اولی که در تعارض با مسائل عمومی رو بگیره.
بله.
این اصل وجود مصلحت در اسلام برای تعطیل کردن یا موقتی کنار گذاشتن بعضی از احکام اولی وجود داره، همه فقها پذیرفتن.
بله.
اما اینکه تشخیص مصلحت در عهده کیست، الان در جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از فقها، خبرگان و کسایی که سابقه سیاسی و اجتماعی دارن، اینها بهترین افرادی هستن که میتونن تشخیص مصلحت رو بدن.
اونجا تشخیص مصلحت وقتی که یک حکم خلاف شرع بشه و مثلا بره اونجا، اما در حقیقت مصالح عمومی رو به شکل اولی خود مجلس شورای اسلامی باید تشخیص بده دیگه.
بله بله.
و همونجا ممکنه کسی یعنی مخالفت کنه، یعنی بگه من به نظرم این مصلحت رو اشتباه تشخیص دادم.
ببینید بله، اگه مجلس شورای اسلامی چون بر مبنای رأی اکثریت هست در تصویب قوانین عادی، معیار اکثریت معیار تشخیص مصلحت اهمه و چون
در حقیقت معیار عمله،
معیار عمله.
بله.
یعنی هیچ سازوکاری بهتر از این سازوکار در تمام حاکمیت‌های دنیا، چه حاکمیت اسلامی باشه چه غیر اسلامی، این سازوکار بهترین سازوکاری که الان وجود داره، همه ازش تبعیت میکنن.
بله. یعنی التزام عملی باید پیدا بکنن به اون چیزی که از این ساختار خروجی ساختار هست. منتها دیگه در حقیقت فکر میکنم جنبندی این جلسه رو اگه بخوایم داشته باشیم، این نکته خیلی مهم هست. حالا جناب استاد تسلو هم اشاره فرمودن که با مبانی اسلامی ما، امر به معروف نهی از منکر و این رفتارهایی که برای اصلاح انجام میشه مبتنی بر درک یک حقیقتی هست که همون مطالب فقهی و دینی ما هست، نه از اون مبانی خودخواهانه مثلا اومانیستی که یک طرف بگه مثلا من دلم نمیخواد یا خلاف منافع شخصیم هست.
ببینید اعتراض حتی اگر مبتنی بر مصالح واقعیه باشه و یک فردی که اهل تشخیص هست مصلحت رو تشخیص بده، در حکومت دینی سازوکار داره. اصلا در حکومت اسلامی ایران دو نوع سازوکار برای رسیدن به اعتراض وجود داره.
بلده.
یک، دادن پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین.
بله.
که هر کسی میتونه این حق رو داشته باشه از وکلای خودش بخواد.
بله.
دو، دیوان عدالت اداری. بله. که بر اساس اصل 173 قانون اساسی مرجع رسیدگی به
شکایات.
اعتراضات، شکایات مردم نسبت به ماموران، واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی است، که این راهکار اعتراض قانونی به قوانین پایین دستی و عملکرد بد ممکنه کارگزاران دولتی باشه.
تشکر میکنم از اساتید محترم و همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن. ادامه این بحث و بررسی موارد خاص از مشارکت سلبی مثل برق و افساد و محاربه و امثال این رو در جلسه بعد خواهیم داشت و از اساتید محترم استفاده خواهیم کرد. امیدوارم که جلسات آینده رو هم با ما همراه باشید.
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
راديو مع